أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در شروط خيار قبل بود. گفتیم خيار قبل دو تا شرط داره. شرط اولش جهل مغبونه، مغبون باید جاهل باشه و عالم نباشه. شرط دومش این شده که تفاوت چی باشه؟ فاحش باشه. تفاوت فاحش هم گفتیم این تفاوت مقداری باشه که عرف در اون مسامحه نمی کن. بعد اینجا یک حرفی مرحوم شهید و مرحوم محقق کرکی دارن که اون حرف باعث اشکال شده و فقها بر این شدن که از این اشکال جواب بدن. مرحوم شهید و مرحوم محقق کرکی گفتن آقا قبل یا برای بایع رخ میده، لذا بایع میشه مغبون، بایع خیار داره. گاهی وقتا هم قبل برای مشتری رخ میده، مشتری میشه مغبون، مشتری خیار داره. گاهی وقتا هم هر دو مغبون میشن و قبل برای هر دو رخ میده، خیار برای هر دو هست. پس عبارت شهید اینه که خیار اما للبایع او للمشتری او لهما. این لهماش منشأ اشکال شده که چجوری میشه خیار قبل بر هر دو رخ بده؟ اصلا تصویر میشه که قبل بر هر دو رخ بده، هم بایع و مشتری؟ چون میگن که یا قیمت واقعیه یا بیشتر بوده بایع کمتر فروخته که فقط کی قابله؟ بایع قابل. یا قیمت واقعیه کمتر بوده که بیشتر فروخته مشتری مقبونه. و از دو حال خارج نیست که یا قیمت واقعیه از ثمنال مسما بیشتر بوده یا کمتر بوده دیگه. چطور شما میگید لهما ممکنه هر دو مقبول بشن؟ خب قیمت واقعی یا بیشتر یا کمتره دیگه، دو حال بیشتر خارج نیست. اگر ثمنال مسما از قیمت واقعیه بیشتر باشد مشتری مقبونه، اگر ثمنال مسما از قیمت واقعیه کمتر باشد بایه مقبونه. از این دو حال که خارج نیست. لذا یعنی چی که خیار قبل هر دو ثابتیم؟ ما اصلا چنین فرضی نداریم که بشه تصویر کرد که هر دو بشن مقبول. لذا این منشأ اشکال شده در کتب فقهیه و فقها آمدن ببینن این اشکال رو میشه جواب بدیم. یک جا تصور بکنیم که خیار قبل دو طرفی، به اصطلاح خیار قبل دو طرفی ما داریم یا نداریم. پس اشکال اینه که اشکالون ذکر فی الروضه و المسالک شهید طبعا لجامع المقاصد مرحوم محقق کرکی فی اقسام القبل. اینا اینطوری تقسیم کردن، گفتن ان المقبون اما ان یکون هو البایع او المشتری او هما، یا هر دو مقبونه. اینجا اشکال رخ داده، فیقع الاشکال فی تصور قبل کل من المتبایعین معن. گفتن چطور میشه که هر دو بشن مقبون؟ آقا یه قیمت که بیشتر نیست یا کمتر یا بیشتره دیگه، یعنی چه هر دو بشن مقبول. و المحکی و ان بعض الفضلا فی تعلیقته علی الروضه ما حاصله، که بعضی از فضلا و فقها اشکال کردن. حاصل اشکال اینه که استحالت از دالک چه این چیزی محال، اصلا محاله که هر دو بشن مقبول، چون یا قیمت واقعی کمتر یا بیشتره دیگه، نمیشه هم بیشتر باشه هم کمتر باشه که. چرا؟ چون گفتن حیث قال قد عرفت ان القبن فی طرف البایع که بایع مقبول میشه، قیمتو کمتر بفروشه از قیمت واقعیه، ثمن المسمى کمتر از قیمت واقعیه باشه، بایع مقبول شده. پس بایع زمانی مقبول است که اذا باع به اقل من قیمت سوقیه، کمتر بفروشه. که مشتری مقبوله اذا اشترى به ازید منها، اگر مشتری بیشتر از قیمت واقعیه بخره مقبوله. فلا يتفاوت الحال بكون الثمن والمثمن من الاثمان او العروض او مختلفين. حالا فرقی هم نمیکنه که مبیع و ثمن هر دو نقد باشه یا کالا باشه یا مختلف باشه، فرقی نمیکنه. حالا کالا هم باشه قیمت واقعی کالا مشخصه دیگه. خب اگر این چنین است فلا يعقل كونهما معا مقبول. نه، اصلا معقول نیست که هر دو بشن مقبول، چون یا بیشتر یا کمتر دیگه، دو حال خارج نیست. لذا معقول نمی باشد که بایع و مشتری هر دو بشن مقبول. و الا لازمش اینه که لازم کون و ثمنه اقل من القیمت سوقیه و اکثر در آن واحد و هو محاله. و اگر بخوان هر دو مقبول باشن، هم باید ثمن بیشتر از قیمت واقعیه باشه، هم باید کمتر باشه در یک معامله و هو محالو. فتعمل اگه کسی میتونه راه حلی راه بده که بشه هر بایه هم مشتری. خب بعد از این دو بزرگوار فقها ها آمدن ببینن میشه یا نمیشه واقعا یه معمای فقهی، میشه در یک معامله هم بایه مقبول بشه هم مشتری مقبول بشه، چنین چه فردی میشه تصویر کرد یا نه. هر کدوم از فقها ها آمدن خودشون امتحان بکنن، بگن آقا ما این معما رو یک جور حل میکنیم. مرحوم شیخ 4 جواب برای این معما بیان کرده که به 4 جور خواستن فقها ها تصویر بکنن یک جایی که هم بایه مقبول باشه هم مشتری مقبول باشه. خب این 4 رو ببینیم ذکر میکنیم ببینیم کدومش میشه قبول کرد یا نمیشه قبول کرد. تصویر اول، تصویری که مرحوم میرزای قومی در قوانین فرض کرده، صاحب قوانین ایشون کسی ازشون این سوالو کرده، گفته این عبارت روزه رو چی میگین که شهید در روزه گفته که هم میتونه بایه مقبول باشه هم مشتری، مثال براش داریم یا نداریم؟ ایشون گفته من مثال براش پیدا میکنم. ایشون گفته مثالش اینطوریه که مثلا زید کتاب مکاسب رو به کی میفروشه؟ به عمر. به چند تومن؟ میفروشه به 4 تومن. پس کتاب مکاسب رو به عمر میفروشه به 4 تومن. تو این معامله یه شرطی میکنه، میگه شما معادل 4 تومن، معادل 4 تومن به من دینار بده، که 4 تومن معادل چند دیناره؟ 4 تومن هم معادل اردم بودون شما 8 دیناره. 4 تومن معادل چند دیناره؟ 8 دیناره. پس چی شد؟ یه بیعی صورت گرفت، یک شرطی هم دمنش بیعی چی بود؟ مکاسب به 4 تومن. یه شرطی هم گذاشتم که معادل این 4 تومن به من 8 دینار تحویل بده. اینجا 2 اشتباه و خطا رخ داده که باعث میشه هر دو مقبول میشن. ها خب مرحوم شیخ میگه که بعدن مشخص میشه مکاسب 5 تومن بوده. بعدن مشخص میشه مکاسب 5 تومن. خب کیر اینجا مقبول شده؟ بایه مقبول شده دیگه، چون بایه چند تومن فروخته بود؟ 4 تومن فروخته بود. تفاوت 4 و 5 هم خمسه دیگه. خمس هم گفتیم که قرن با خمس چی میشه؟ ثابت میشه دیگه، چون تفاوتیه که عرف گفتیم مسامحه نمی کنه. 1 تومن تو 5 تومن. خب پس بایه اینجا قابل شد، مقبول شد قاید. چرا؟ چون مکاسب 5 تومنی به 4 تومن فروخ، پس اینجا بایه مقبول شد. این که قرن از طرف بایه تصور کرد. حالا اون ور بریم، بعدن هم مشخص میشه تو بازار 8 دینار معادل 48 ریاله. 8 دینار معادل 48 ریاله، نه 40 ریال که 4 تومن باشه. وقتی مشتری میره تو بازار میگه آقا 4 تومن عرضم به حضور شما که از 8 دینار کمتره، چون 8 دینار میشه 48 ریال. یعنی تو اگر بخوای 8 دینار پس بدی انگار چند تومن داری پس میدی؟ 48 ریال داری پس میدی، در حالی که تو بعد چند تومن پس میدادی؟ 4 تومن پس میدادی. اما الان داری در حقیقت با پرداخت 8 دینار 48 ریال داری پس میدی. پس مشتری هم اینجا چی شد؟ مقبول شد، چون مشتری میخواسته 4 تومن پس بده، منتها بایه گفته 4 تومنی که معادل 8 دیناره 8 دینار تو بازار میره پول بگیره 8 دینار میشه 48 ریال. پس اینجا 8 ریال هم کی ضرر کردش؟ مشتری ضرر کرد، پس مشتری هم شد مقبول. پس اینجا من برای شما تصویر کردم که هم بایه بشه مقبول هم مشتری شد مقبول. چرا بایه شد مقبول؟ چون مکاسب اردمشو 5 تومانی به 4 تومن فروخت. چرا مشتری شد مقبول؟ چون مشتری باید 4 تومن پس میداد به بایه، ولی الان 8 دینار داره پس میده که 8 دینار معادل 48 ریال، یعنی 8 ریال داره اضافه پس میده. پس تصویر کردش که اینجا هر دو شدن مقبول. پس اینجا من معاملهی برای شما مثال دارم که هم بایه شد مقبول هم مشتری شد مقبول. ببینید اینو قبول میکنیم یا قبول نمیکنیم. پس منها این تصویر اول میشه، قد تعرض غیر واحد من منقار به عثرانا لتصویر ذالکه فی بعد الفروض، خواستن مثال پیدا کنن. اولین مثال و مرحوم محقق قومی داده، گفته مذکره المحقق القومی صاحب القوانین فی جواب من سعله عن هذه العبارت من الروده. یکی سوال کرده این عبارت شهید در روده رو شما چجوری تصویر میکنین که هر دو مقبول میشن؟ صاحب قوانین مثال داده، گفته انها تفرض، فرض کن فی ما اذا باعه متاعه به اربعت تومان من الفلوس. میگه مثلا کتابشو چند تومن فروخته؟ 4 تومن فروخته. الا ان یعطیه انها ثمانیت دناری، گفته به شرطی که به جای 4 تومن به من چقدر تحویل بدی؟ 8 دینار تحویل بدی، چون 4 تومن معادل چند دیناره؟ 8 دیناره. معتقدن انها تساوی 4 تومان، چون اعتقاد داشته که 8 دینار مساوی چند تومنه؟ 4 تومنه. این پس بیع چوری صورت گرفته، یه بیع یه شرطه. بیعش اینه که مکاسب به 4 تومن، شرطش هم اینه که به جای 4 تومن به من چی تحویل بده؟ معادل 4 تومن رو تحویل بده که 8 دینار باشه. ثم تبین، بعدا مشخص میشه که ان المتاع یساوی 5 تومان. آقا کتاب تو بازار 5 تومنه. و بعدا مشخص میشه که ان الدنانیر تساوی 5 تومان الا خمسن. 8 دینار هم معادل چند تومنه؟ 8 دینار هم معادل 5 تومن الا خمس کم باشه، یعنی 48 ریاله. پس 8 دینار رو به عنوان 4 تومن میخواد غالب کنه، اما الان مشخص میشه 8 دینار تو بازار 48 ریاله. خب اینجا فسر البایه مقبونن، بایه شد مقبون. چرا؟ چون کتاب 5 تومانی به 4 تومن فروخ. من کون ثمنه اقل من قیمت سوقیه به خمس، به خمسن که تومان باشه، چون که ثمن کمتر شد از قیمت سوقیه به خمس، چون ثمن 4 تومن بود در واقع 5 تومنه، خمس هم چند تومن در آمد اینجا؟ 1 تومن. یعنی 1 تومن ارزونتر فروخته که 1 تومن میشه خمس. مشتری هم مقبول شد. چرا؟ من جهت زیادت دنانیر علی 4 تومان، چون 8 دینار بیشتر از 4 تومن شد، 8 دینار شد 48 ریال. فالبایه مقبونون فی اصل البی، بایه تو اصل بی مقبون شد. مشتریان مقبونون فی ملتدمه من اعطاء دنانیر عن الثمن، مشتری در چی مقبون شد؟ در این التزامی که داد مقبون شد، چون التزامی که مشتری داده بود چی در مقابل چی؟ 8 دینار در مقابل 4 تومن، در حالی که الان 8 دینار در مقابل 48 ریال شد. پس بایه در اصل بی مقبون شد، مشتری در التزام و شرط مقبون شد، گرچه که لم یکن مقبونن فی اصل البی. ها، گرچه که مشتری در اصل بی مقبون نشده. چرا مقبون نشده در اصل بی؟ چون مکاسب 5 تومانی و نهایتا مشتری با چند تومن خرید؟ با 48 ریال خرید. مکاسب 5 تومانی با 48 ریال خرید، با 2 ریال تازه چی شد؟ به نفع شد. پس مشتری که مقبول نشد اصلا اینجا. بله، مشتری در این التزامه گول خورد، التزامه این بود که 4 تومن مساوی 8 دیناره، تو این مقبول شد، چون 4 تومن مساوی 8 دینار نیست، مساوی 48 ریاله، اما تو معامله مقبول نشد. خب مرحوم شیخ میگه نه، ما اینو قبول نمی کنیم، این مثالی که شما دادی، چون اینجا 2 مطلبه. 1، اولا ما اول خیار قبل گفتیم، گفتیم برای تحقق قبل باید ثمن رو خالی حساب بکنیم یا ثمن رو با شروط حساب بکنیم. اول خیار قبل گفتیم ثمن معامله رو باید خودش رو حساب بکنیم ببینیم آیا مقبول شدیم یا نشدیم، یا خودش به علاوه شروطی که تو معامله وجود داره مجموعا ببینیم مقبول شدیم یا مقبول نشدیم. معلوم شد میگه ما اول گفتیم ثمن رو باید با شرایط حساب بکنیم. یعنی من کتاب مکاسب چند تومنه؟ آقا کتاب مکاسب 5 تومنه. من به شما به 2 تومن میفروشم و شرط میکنم که برام یک سوره یاسینم بخونی. اینجا اگر ثمن خالی رو حساب بکنیم، 5 تومن به 2 تومن قبله. اما اگر ثمن رو با شرایط حساب بکنی، نه، ثمن به علاوه شرط میشه قرآن خوندن مساوی همین 5 تومن قبلی رخ نداد. پس شما اول باید مبنات رو مشخص کنی که در تحقق قبل ثمن معامله خودش حساب میشه یا ثمن به علاوه شروط باید حساب بشه، که معلوم شد نداشته بود که ثمن باید با چی حساب بشه؟ با شروط حساب بشه. خب حالا در محل بحث ما بیایم بحث کنیم، اگر ثمن رو خالی حساب بکنیم چی میشه؟ اگر ثمن رو با شروط حساب بکنیم چی میشه؟ اگر ثمن رو با شروطش حساب بکنیم، اینجا قبل نیستن رخ نداده، اگر ثمن رو با شروط حساب بکنیم. چرا؟ چون بایه چیکار کرده؟ بایه مکاسب به 4 تومن فروخته، اما چقدر گیرش آمده با همه شروط؟ 8 دینار گیرش آمده که مساوی 48 ریاله. پس اینجا قبل نکرده که مکاسب 5 تومانی با 48 ریال فروخته انگار میکنه، چون ثمن 4 تومن بود اما چون یک شرطی بود که معادل 8 دینار باشه، خب مشتری چقدر به بایع داد؟ 8 دینار داره، 8 دینار مساوی چقدره؟ 48 ریال. پس بایع که قبل نی براش رخ نهید، چون 2 ریال کسی گفتم قبل حساب 2 ریال میشه چقدر؟ میشه 200 میشه چقدر؟ میشه 400 میشه. مشتری چی مقبول شده یا نشده؟ مشتری هم مقبول نشده، چون مکاتب 5 تومانی آخر به چند خریده؟ به 48 ریال خریده. با همه شرایط حساب بکنین چند میشه؟ مجموعاً 48 ریال میشه دیگه. یعنی اونی که مشتری مجموعاً داره 48 ریال داده. پس تو بیع 5 تومن به 48 ریال هیچ کی مقبول نشد. نه بایه مقبول شده نه مشتری. پس اگر ثمن رو به علاوه شرط حساب بکنیم هیچ کی مقبول نشد. اگر ثمن رو خالی حساب بکنیم، اگر ثمن خالی حساب بکنیم، پس گویا اینجا دو تا معامله رخ میده، یکی مکاسب 5 تومانی رو به 4 تومن فروختی، این میشه یک معامله، اون التزامه خودش میشه یک معامله جداگانه، چون قرار شد ثمن خالی حساب کنی، شرط رو مستقل حساب بکنی. اگر شرط و قرار مستقل حساب بکنیم، در حقیقت اینجا دو تا معامله رخ میده، یه بیع رخ میده یه التزام رخ میده. تو بیعه که مکاسب 5 تومانی به 4 تومن فروخته شده، کی مقبونه؟ بایع مقبول. اون التزامه که قرار جدا حسابش بکنی، اون شرطه که آقای مشتری التزام داده که 4 تومن معادل 8 دیناره، تو اونجا کی مقبول شد؟ مشتری مقبول شد. پس دو تا معامله میشه، تو یکیش بایع مقبول میشه، تو یکیش مشتری. پس مرحوم شیخ چی جوابی فرمود؟ اگر ثمن رو با شرط یکی حساب میکنی، اینجا اصلا قبل رخ نمیده، اگر ثمن رو با شرط جدا میکنی، بس میشه دو تا معامله. اصلا تو یک معاملش بایع مقبول شده، تو یک معاملش مشتری مقبول شده، اصلا یک معامله دو نفر مقبول نشده. پس این تصویر اردم بود شما قابل قبول نیستش. پس مرحوم شیخ میفرماید اقول ان الظاهر از ظاهر ان مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط یلاحظ و فیه حاصل و مایثل و الالبایه به سبب مجموع العقد و شرط. ظاهر اینه که ما باید ثمن و با شرط با هم حساب بکنیم، مثل این بیعی که چنین شرطی درش شده باید ملاحظه بشود حاصل آن چیزی که به بایع رسیده است به حسب مجموع عقد و شرط. باید ثمن و با شرط میگه باید حساب بکنیم. کما لو با اشی ان یساوی 5 درهم، مثلا یک چیز 5 تومانی رو به 2 درهم میفروشی، یک شرطی هم درش میکنی، الا ان یخیت له ثوبا، میگه آقا لباس برای من بدوز. اینو ما قبلا اول خیال با هم باید حساب بکنیم. ما فرد کن و اجرت الخیاطه 3 درهم، دو درهم هم که اون 3 درهم هم که اجرت خیاطیه، لذا اینجا گفتیم مثلا قبل نرخ نداده. چرا؟ چون گفتیم ان للشروط قسطا من العوض، چون شرط هم یه مقدار پول در مقابلش چی میشه؟ اینجا خیاطی 3 تومن ارزش داره، پس 3 تومن و 2 تومن دیگه قبل نرخ نداده، یه حصه و سهمی از ثمن بابت شروط قرار میگیره دیگه. من مکاسب 20 تومانی اگه به شما 10 تومن میفروشم یک شرطی قرار میدم، یعنی اون شرط چند تومن ارزش داره؟ 10 تومن ارزش داره. و این ابیت الا ان الشرط معامله مستقله، اما اگر میخوای ثمن خالی حساب بکنی، شرط رو میخوای جدا حساب بکنی، میخوای شرط رو معامله مستقله حساب بکنی، فلا مدخل له فی زیادت الثمن، که شرط دیگه دخالت در ثمن نداشته باشه، اینجا میشه دو تا معامله اصلا دیگه، از محل بحث خارج میشی. خرج ذلک عن فرض قبل کل من المتبایعین فی معامله واحده، اینجا المعامله واحده چی میشه؟ خارج میشه، میشه دو تا معامله. دو تا معامله میشه که تو یکیش یکیش بایع مقبول میشه که بی باشه، یکیش مشتری مقبول میشه که التزامه باشه. لکن حق به نظر ما چیه؟ که بعد اینو دو تا معامله حساب کنیم، یکی مرحوم شیخ میگه ما بعد یک معامله حسابش کنیم، چون شرط ثمن با هم دیگه یکی میشن. لکن الحق ما ذکرنا من وحدت المعامله، بعد یک معامله حساب بکنیم. و کون القبن من طرف واحد، اگر یک معامله هم حساب بکنی همیشه قبل یا نیست، یا اگر باشم یه طرفیه، که تو مثال ما اصلا قبل نیست، چون 5 تومن به 48 ریال اصلا قبل نیست، چون تفاوت فاحش نیست. اگر یک موقع قبل هم باشه همیشه یک طرفی میشه دیگه، تو یک معامله قبل دو طرفی نداریم. پس اینو که بذاریم کنار، صاحب جواهر آمده یک مثال دیگه ای داده، گفته آقا من اینطوری برای تصویر میکنم. دو تا شی با هم دیگه معامله میکنیم، آقا رسائل و مکاسب. من رسائل رو به 70 تومن به شما میفروشم، مکاسب رو به 30 تومن به شما میفروشم. پس رسائل و مکاسب مال شما 100 تومن، مال من. بعدن مشخص میشه رسائل 80 تومن بوده، من 70 به شما فروختم، و مکاسب 20 تومن بوده، من 30 تومن به شما فروختم. خب اینجا چی رخ میده؟ تو رسائل که مشخص میشه 80 تومن بوده، من 70 تومن به شما فروختم، من ضرر کردم و مغبون شدم. تو مکاسب که من 30 تومن فروختم، بعدم مشخص میشه 20 تومن بوده، شما ضرر کردی چون 20 تومن نمیتونم فروختی. پس من برای شما تصفیه کردم تو یک معامله، هم من ضرر کردم هم شما. من تو رسائل ضرر کردم، شما تو مکاسب ضرر کردی. این پس تصویر صاحب جواب. صاحب جواب گفت اگه مبید دوتا بشه، تو یکیش من فرض میکنم که با یه مقبوم بشه، تو دیگری فرض میکنم که مشتری مقبوم بشه. پس اینم یک تصویری که ما قبلا مطرح کردیم. پس صاحب جواهر میگه ما ذکره بعد المعاصرین من فرض المسئله فی ما اذا با الشیئین فی عقد واحد به ثمنین، دو تا شیء تو یک عقد با دو تا پول، میگه 70 مال این 30 مال این. بعدن قبن البایه فی احدهما و المشتری فی الاخر، تو یکی از اجناس رسائل باشه، بایه مقبول شده تو مکاسب، مشتری مقبول شده. مرحوم شیخ میگه اینم شبیه همونه، هذا الجواب قریب من سابقه فی الضعف. خب مرحوم شیخ میگه اینجا آقا شما مبلغتو مشخص کن، این یه معامله یا دو تا معامله، این یک معامله یا دو تا معامله. اگه یک معامله، آقا بالاخره تو مجموع رسائل و مکاسب که دادیم به 100 تومن، بالاخره یکی مقبول میشه. رسائل و مکاسب و من با هم دیگه به 100 تومن دادیم، اگر بعدا مشخص بشه 90 تومن در میاد قیمت واقعی، کی مقبول میشه اینجا؟ مشتری مقبول میشه. اگر بعدا مشخص بشه مجموع رسائل و مکاسب 110 بوده شما به 100 دادی، بایه مقبول میشه. اگر یک معامله حساب بکنیم مجموعش با هم دیگه، آقا اون ثمنی که دست مشتری آمده با قیمت واقعی هر دو باید بسنجی، یکی مقبول میشه دیگه، چون مجموع با هم دیگه یک معامله شد. و اگرم اینو دو تا معامله حساب میکنی، یعنی میگه بیع رسائل و مکاسب تبدیل میشه به دو بیع، بیع رسائل و بیع مکاسب، تو یکیش بایه مقبوله، تو یکیش مشتری مقبوله، این که شد دو تا معامله، که این که شد دو تا عقد. ما گفتیم تو یک عقد مثال بدن که هم بایه مقبون باشه هم مشتری مقبون باشه. پس یا قائل به تفکیک میشی یا قائل به تفکیک نمیشی. پس اینم مثال برای تحقق قبن دو طرفی نمیشه. پس مرحوم شیخ میفرماید هذا الجواب قریب من سابقه فی الضعف لانه انجاد التفکیک بینهما. اگر اینا رو تفکیک میدی هنگام ثبوت قبل لأحدهما خاصتن حتی یجود له الفسق فی العین المقبون فیها خاصتن، اگه قائل به تفکیک بشیم، یعنی بگیم هر کسی تو اون معامله که قبل کرده بتونه اونو به هم بزنه، من تو رسائل سرم کلا رفته به یه رسائل رو به هم بزنم، شما تو مکاسب سرت کلا رفته به یه مکاسب رو بخوای به هم بزنی، اگه این کار صورت بگیره که فهما معاملتان مستقلان، این میشه دو تا معامله. پس وقتی تو معاملم شد کان القبن فی کل واحدتن من هما لعهد ما خاصتن، تو هر معامله یکی مقبون شده، تو رسائل بایه مقبون شده، تو مکاسب مشتری مقبون شده. فلا وجه لجعل هادا قسم ثالثن لقسم قبن البایه خاصتن و المشتری خاصتن. این دیگه یک چیده جدید نمیشه که بگه که آقا در یک معامله گاهی وقتا بایه مقبون شده گاهی وقتا مشتری مقبون شده، نه، این دو تا معامله، تو یکیش بایه مقبول میشه تو یکیش مشتری مقبول میشه. و ان لم یجد تفکیک بینهما، اگر هم که تفکیک قائل نمیشی، میگه اینا یه معامله، خب یه معامله حساب کن. اگر تو مثال ما بود که چی شد، تو مثال ما یکی 70 تومن و 80 تومن فروخته، یکی 30 تومن و 20 تومن فروخته، اصلا مجموع اینجا قرن حاصل نمیشه، چون 10 اون زیاده 10 این کمه، میشه 100 تومن به 100 تومن، اینجا اصلا هیچ کی مقبول نشده، چون اون اگر 10 تومن تو اون ضرر خورده با 10 تومن اون دو سرش کلا رفت، پس اصلا اینجا هیچ کی مقبول نشد. و اگرم فرض بشه که قیمت با مجموع یا کمتر باشه یا بیشتر باشه، نهایتا یه نفر مقبول میشه. اگر 110 در بیاد، عرضم بزرگ شما که در واقع یعنی چقدر بوده؟ 110 بوده صد فروخته که بایع مقبول میشه. اگر 90 در بیاد آخرش مشتری مفهوم میشه. پس مرحوم شیخ میگه اگر تفکیک نکنی اینا رو یک معامله حساب بکنی، اصلا لم یکن قبلن اصلا مع تساوی زیاده در احد هما با نقیصه دیگری، 10 زیاد 10 کم اصلا با همدیگه سر به سر میشه، کسی مقبول نشد. و مع عدم مساوات، اما نه 10 به 10 نباشه، یکی 20 تا ضرر کرده یکی 10 تا، خب اینجا یک نفر مقبول، یکی 30 تا ضرر کرده یکی 20 تا، خب اینجا یک نفر مقبول میشه دیگه. فلقبنو من طرف واحد، اینجا همیشه یک نفر مقبول میشه. پس اینم شبیه جواب قبلی بود، ما اینا رو یه معامله حساب بکنیم یک نفر بیشتر مقبول نیست، دو تا معاملهش بکنیم میشه دو تا معامله مستقله که در احدهما یکی مقبونه در دیگری مقبونه، از محل بحث ما خارجه. پس تا الان ما نتونستیم تصویر بکنیم که تو یک معامله هر دو مقبون بشه. این دو تا جواب، دو تا جواب دیگه هم مونده، اونم باید بخونیم تا ببینیم چی میشه. والحمدلله رب العالمین.